أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وزاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه توبه را پیگیری میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 25 و انشاءالله آیات بعد که در این نوبت تقدیم خواهد شد. خاطر عزیزان استعذار دارد که در آیه 24 آیه 23 مطلب بسیار کوبنده و جدی رو حضرت پروردگار مطرح فرمود و خواندیم که اشاره شد 8 نکته، مجموعه ای از نسبت ها و روابط و تعلقات میان انسان ها از جنس و نوع انسانی و طبیعی و مادی، روابط و تعلقاتی که سنخ ارتباط نسبی و سببی است، منابع طبیعی که موجب تعلق و وابستگی انسان می شود، آنچه را که با عنوان اموال، تجارت ها، مساکن و به اصطلاح دارایی های این چنینی حضرت پروردگار مطرح فرمود، 8 عنوان گفته شد و در نهایت اشاره شد که اگر این موضوعات به گونه ایست که احب الیکم من الله و رسوله، یعنی این تعلقات و این موارد برای شما محبوب تر است از خدا، رسول خدا و فرامین و اوامر الهی، من جمله جهاد فی سبیله، حرکت و جهاد در راه حضرت پروردگار، فتربصوا، پس در انتظار باشید تا امر و حکم الهی بر شما نازل شود و خداوند قوم فاسق رو هدایت نمی کند. توضیح کامل دادیم، این جمله رو عرض کردم که ورود به آیه 25 رو اتصال و ارتباط رو مطرح کنیم. در این آیه 25 که حضرت پروردگار می فرماید لقد قطعا محققا به یقین، نصرت دادیم، یاری دادیم، شما رو پیروز گرداندیم، شما رو در مواطن و مواقف بسیاری من جمله روز حنین و ماجرای تاریخی جنگ حنین، گویا بعد از بیان بسیار جدی که در آیات قبل مطرح شد که تمام این تعلقات میتواند مانع راه انسان باشد، موانع باشد بین انسان و خداوند و میتواند مواهب باشد برای انسان، تک تک این موضوعات، پدر، فرزند، برادر، همه و همه، می تواند به عنوان یه سرمایه هایی باشد که انسان را آن به آن با شدت و شتاب فزونتر به حقیقت و فضیلت و مقام قرب الهی نزدیک کند و می تواند مبعد، دور کننده و فاصله افکننده بین انسان و خداوند سبحان باشد که توضیح داده شد. اما به عنوان نمونه یه مصداقی رو حضرت پروردگار بازگو می فرماید که در ضمن بیان مصداقی که مربوط بحث پیشین است، یه فوائدی رو، یه موارد اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی لابلای این آیات پیاپی که می آید دو سایه بعدی مطرح می شه و در این حال یه مصداق و نمونه است برای جایی که ممکن است گریز از موضوع قبلی باشد و یه لغزشی به لحاظ موارد پیشین دیده شده باشد نمونه یا با این توضیح که ممکن است انسان در مقام ابتداء کار یه مرتبه بند این تعلقات و وابسته ای ها باشد، یعنی زنجیر تعلق به فرزند، همسر، پدر، همه این نسبت ها نسبت‌های روابط سببی، نسبی، اموال، زرق و برق و اون تجارات، تمام این لذت‌ها و خوشی‌های دنیا ابتداءً دل انسان رو تصرف کند و آدمی از همون ابتدا تکلیفش رو تعیین کرده باشه و مسیرش جدا و به سوی خیش می‌رود. تمام. اما گاه ممکنه نه، انسان ابتداءً این چنین نیست، واقعا تشخیص درست و ثواب داره، جایگاه این روابط رو میداند، جای منابع و ثروت و موقعیت دنیا رو میداند، اما در میانه های راه یه لغزش ها و یه سستی هایی برای او دست میده، یه تعارضی پیش میاد بین رضای الهی و هوای نفس، بین رضای خداوند و این تعلقات و وابستگی هایی که انسان رو میکشن، آدمی کوتاه میاد، کم میاره به تعبیر عامیانه، بعد شیب میکند به طرفی که نباید برود. ممکنه این در میانه راه این اتفاق بیفتد. اون چه خدای سبحان در این آیه بازگو میکند هشداریست از این جنس دوم، یعنی سخن این است که مسلمانان در محضر پیامبر مکرم اسلام حرکت کردند در یه نبرد جدی و یه نبرد سرنوشت سازی که دیگه تکلیف تمام جزیره العرب رو مشخص میکند نسبت به شرک و توحید. اما اینجا میبینیم که بخشی از مسلمانان و بسیاری از مسلمانان متاسفانه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله نمیشود. یعنی جوری میشه که بله، میشه یه اموری براشون محبوب تر از امر خدا و جهاد در راه خداوند و معلاصف یه صفحه نامطلوبی رو در تاریخ اسلام گروهی از خودشون به یادگار میگذارن، ولو کسانی که اسمشون صحابی پیامبر هم باشد. خب جا دارد که این آیه رو بررسی کنیم. بعد همون نقطه ضعفی که خداوند سبحان داره میگه خیلی قابل تأمل است و اساساً علت این گزارش همون نقطه است که بحث ثمره اخلاقی و اجتماعی در همون قسمت دیده میشه، که سعی میکنم خدمت دوستان جدیتر و فربهتر این مقصود و مراد رو بازگو کنم. اما آیه رو با هم از اول بررسی میکنیم. با این پیش درآمد لقد نصرکم الله، لام لام مفتوح است، تأکید رو میرساند، قد بر سر فعل ماضی اومده، مسلم بودن رو میرساند، بی برو برگرد، خداوند شما را نصرت داد مسلمانان. فی مواطن کثیره، در مواطن بسیاری، کلمه مواطن جمع موطن، موطن جایی که انسان توطن میکند، یعنی در اونجا اقامت میکند، میایستد، حالا این اقامت یا کوتاه مدت یا دراز مدت. فی مواطن کثیره یعنی در منازل بسیاری، یعنی در موقعیت‌های بسیار زیادی، که مراد از این موقعیت‌ها با توجه به ادامه آیه یعنی نبردها، جنگ‌ها و صحنه‌های حساسی که در تاریخ اسلام پیش آمده است و تقابل رویارویی بین مسلمانان و بدخواهان اسلام دست داد. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، حالا از میان تمام این مواطن کثیره و موارد متعددی که مطرح است، با اون قصد و غرضی که ذات حق دارد و مرتبط با آیه پیشینه، یه صحنه اون مطرح میشه. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، و خدا شما را در روز حنین هم یاری داد. خب مواطن کثیره کثیره بود، بسیار زیاد بود، اما یه مصداقش رو، یعنی یه مورد خاص را حضرت پروردگار بنا دارد بزرگ نمایی کند و تو این صحنه مقاصد خودش رو منتقل کنه مخاطبان قرآن برای همیشه. فرمود و یوم حنین، و روز حنین، اشاره کردیم گاه خدمت عزیزان و بزرگواران به حوادث بسیار مهم و تعیین کننده در تاریخ عرب. دو واژه رو میگن در ادبیات عرب، یکی واقعه و یکی یوم، جمع یکی میشه وقایع، دیگری میشود ایام. با همین عناوین ما کتاب‌های بسیاری داریم در عرب. وقایع العرب، وقتی نگاه میکنید بینید تاریخ جنگ‌ها، حوادث مهم، کوبنده اجتماعی است، یک به یک اینها رو نوشتند. وقایع العرب یا مثلا خود کلمه واقعه وقعه با تخفیفش وقعت و صفین، معتبرترین و مهمترین کتابی است که در تاریخ صفین ابن مذاهب نوشته از جنگ صفین. بسیار کتاب غنی، قرن چهارم، فوق العاده، مرجع دیگه، رفرنس کاملا قابل اعتبار و قابل توجه. اسم کتاب چیه؟ وقعه صفین، وقعت و صفین، واقعه. بنابراین واقعه این که تو ذهن ما میاد یعنی یک رویداد، نه، یه روز تاریخی، یه برهه تاریخی رو واقعه میگوید عرب، یا یوم میگوید. بنابراین یوم به معنای روز نیست در بسیاری از این موارد، بلکه معنای برهه خاص، یه رویداد ویژه در تاریخ. نام اون رو میگن یوم، کمون که در سوره مبارکه انفال خدمت دوستان خواندیم یوم الفرقان، به ماجرای بدر یوم الفرقان گفته شد. اینجا هم ماجرا همینه. و یوم حنینن، و از صحنه های مهمی که خدا شما را نصرت داد در رویداد و واقعه جنگ حنین بود. حنین اسم مکان است، یه منطقه جغرافیایی است. یعنی خود این کلمه یوم گاهی به زمین اضافه می شود، گاهی به زمان اضافه می شود. گاهی میگن یوم حنین، گاهی اون تاریخ مطرحه، یعنی اون یوم به تاریخ مطرح میشه. گاهی به زمین یعنی منطقه، مثلا مانند اینجا که یوم حنین به لحاظ منطقه جغرافیایی گفته شده است، این به اصطلاح رویداد. حنین منطقه است بین مکه و طائف، و عرض به خدمتون موقعیت صلح‌الجیشی خاصی دارد به لحاظ جزیره العرب. و ماجرای یوم حنین، بازگشت اون به یکی از مهمترین صحنه‌های سال‌های پایانی عمر پیامبر است. من یه جمله برم جلوتر، بعد خدمت دوستان برگردیم و این یوم حنین رو بازش کنیم. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. خب حالا چه چیزی در ماجرای حنین و این جنگ مهم بوده است که خداوند بنا دارد اینجا انگشت اشارت برون ببرد؟ اذ این قسمت رو پیامبر یادآور کن از جنگ حنین برای مردم و مسلمانان، که اعجبتکم کثرتکم، که بسیاری شما مسلمانان و این ساز و برگ بالای شما و جمعیت قابل توجهتون در این نبرد شما را به اعجاب واداشت و شگفت زده کرد. نسبت به خودتون این عده و عده و نیروهای بسیاری که دارید، مسلمانانی که ماجرای بدر را در خاطر دارند به عنوان اولین رویارویی که 313 نفرند در قبال 1000 سپاه تا بن دندان مسلح، الان توی ماجرایی قرار گرفتن که بیش از 12,000 نیرو دارن در مقابله با جماعتی که محدودترن از اینها به لحاظ ساز و برگ و به لحاظ نیرو و بقیه مسائل. یه جماعت و جمعیت منظم و یه سپاه آماده به ظاهر همراه پیامبر است. اذ اعجبتکم کثرتکم، همون نقطه ضعف و آسیب و بالاخره مشکل رو خداوند روش انگوش میذاره با واجهی که خود این واجه خیلی قابل تحمله. هنگامی که به اعجاب درآورد شما را، چه چیزی؟ کثرتکم، بسیاری شما و این انبوهی جمعیتتون عجب موجب لذت شد برای شما و شما به اعجاب در آمدید. اما فلم تغن عنکم شیئا، این بسیاری عدد، این لشکر کارآزموده 12,000 نفری هیچ کاری براتون نکرد. این بسیاری عدد، فلم تغننکم شیئا، هیچ کفایت نکرد شما را این نیروی زیاد و آماده نظامی شما به ظاهر. بعد و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، رو اجازه فرمود که در ادامه بازگو کنه. خب برگردیم، این ماجرا کدام ماجراست؟ همان گونه که اشاره کردم مربوط به واقعه است و جنگی است که از آن با همین نام در تاریخ اسلام یاد میشه، جنگ حنین، سال نهم به اصطلاح بعد از هجرت نبی مکرم. یعنی کی؟ زمانی که اسلام در بالاترین سطح قدرت ممکن است، یعنی زمانی که نا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد از فتح مکه. عزیزان استعذار دارید که با ظهور دولت اسلام و شروع کار نبی مکرم شما سه دشمن مقابل پیامبر دارید، یعنی مثلث تقابل با اسلام و نبی مکرم اسلام سه ظل داشت. ظل اول اون مشرکان مکه اند و مشرکان سرزمین حجاز، یعنی بت پرستان. وقتی میگیم مشرکان، معنای اول مشرک یعنی بت پرست و مراد هم ابتداعا بت پرستان همون سرزمینن با تمام عقاید شومشون، بعد هم بالاخره مسائل بعد در طول تاریخ و دراز مدت زمان و غیره و غیره. اولین دشمنان پیامبر همین ها، یعنی ابولهب ها هستند و ابوجهل ها هستند و ابوسفیان ها هستند و اینها بودند که اولین دشمنان پیامبر بودند، مشرکان. دسته دوم به اصطلاح مقابلان نبی مکرم و بدخواهان اسلام چه کسانی بودند؟ یهودیان. یهودیانی که اینها به گمان خودشون در انتظار این بودند که پیامبر خاتمی بیاید، اون هم از جنس فرزندان به اصطلاح اسحاق باشد و بنی اسرائیل باشد، اما جور دیگری شد. فرزندی آمد از دودمان اسماعیل و بنی اسماعیل. به خلاف تصور و انتظار اینها جنگ مغلوبه شد، صفحه کار رو برگردوندن و از تمام قدرت و امکانات مقابل پیامبر استفاده کردن که ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود. بالاترین دشمنی ها رو پیامبر نسبت مسلمانان از یهود خواهی دید و میبینی. اینا شدن دشمنان شماره که اسلام، این گروه دوم. گروه سوم اعراب بادیه نشین و بدوی بودند که با سنت های بسیار پلشت جاهلی خودشون زندگی می کردند که هیچ بر نمی تافتند. عقاید و آداب و رسوم و اخلاق و بقیه مسائلی که پیامبر می خواست آموزش بده اصلا به کتی اینها نمی رفت. اینها هم جماعت بسیار قابل توجه، اضافه بر این که این جماعت جماعت خشنی بودن، یعنی از دو جماعت قبلی اینها تندتر، تیزتر، زبلتر و خطرناکتر بودن به لحاظ قوه مبارزه و جنگاوری و امثال اینها. این سه گروه اصلی، یعنی اتحاد شوم این چنینی گاه در موارد دیده می شد. فرض کنید در جنگ احزاب این سه گروه با هم میشن احزاب، همون احزابی که قرآن میگه فلما رأى المؤمنون الاحزاب، مؤمنان دیدن این احزاب رو، گفتن این همانی است که خدا وعده داده است و باید آماده باشیم به صحنه بیاییم. همین سه گروه میشن احزاب. سه گروه متحد حمله به مدینه رو آغاز کردن. خب پیامبر در مدینه تکلیفشون رو با کی؟ با یهودیان در طی چند سال تمام کردن. یعنی اینها بالاخره یا پذیرفتن مسالمت با پیامبر رو، یا هجرت کردن، یا جنگیدن. چهار قبیله اصلی یهود که در مدینه بودن دیگه تکلیفشون با پیامبر تمام شد. مشرکان مکه هم که ابتداعا بدر و اونگاه احد و بعد احزاب و بعد هم دیگه با فتح مکه نافتحنا لک فتحا مبینا یه کار به اونجا کشید که اینها هم دیگه سر دمدارانشون مانند ابوسفیان ایمان آوردند و بعد هم پیامبر با آنان گفت که اذهبوا و انتم الطلقا، برید آزادید. دیگه تمام اون چه بود به پایان رسید و به ظاهر دیگه فصل خصومت ها شد و مشرکان مکه بعد از فتح مکه دیگه با نبی مکرم دشمنی نکردن، نجنگیدن و به ظاهر دیگه آمدند و پذیرفتند اسلام رو. این شد گروه دوم. ماند گروه سوم. بعد از فتح مکه این گروه سوم سر برآوردند، یعنی در میان تمام این اعراب بادیه و تمام کسانی که بالاخره پشت و پناه مشرکان بودند، همیار و یاور یهودیان بودند در مقابله با اسلام، اینها دیدن که بالاخره باید کاری بکنن و آنچه در بازو دارن بزنند و مقابل پیامبر اسلام آخرین تیر ترکششون رو رها کنند. بعد از فتح مکه اوج کار نبی مکرم، دو قبیله عمده که از قبائل، باز از همه قبائل میشه گفت اینها جدیتر و خشنتر و خیلی خودکامتر بودن، اینها با هم یه اتحاد شومی رو تشکیل دادن، قبیله حوازن و قبیله سقیف، بنی سقیف و بنی حوازن. این دو قبیله که به لحاظ ادبعده هم جمعیت بالایی داشتن، مخصوصا بنی سقیف به لحاظ جمعیت طائف رو در اختیار داشتن، حوازن حوالی مکه بین طائف و بین به اصطلاح طائف و مکه رو در اختیار داشتن، یه اتحاد محکمی با هم ایجاد کردن. بعد از فتح مکه دیگه دیدن مشرکان فرو ریختن، گفتن ما دیگه آخرین کارمون رو تلاشمون رو انجام بدیم، شروع کردن به ناعمل کردن مجموعه مناطق حوالی مکه تا طائف و اون قسمت ها. پیامبر مکرم اسلام فارغ شدن از فتح مکه با اون سپاه 16000 نفری که داشتن. اخبار گزارشات رسید که این مناطق ناامن و اینها کاملا سربرآوردن، فرمودن باید بریم به تکلیفمون رو با اینها روشن کنیم. و یه سپاه 12000 نفری به فرماندهی خود نبی مکرم آمدن. اما بنی حوازن و بنی ثقیف، اینها مخصوصا حوازن، شیوه نبرد اینها جنگ های نامنظم بود. یعنی اینها پارتیزانی می جنگیدن، اینها ایزایی می جنگیدن و مسلط بودن در این کار. پیش بینی کردن لابلای شعبه ها، لابلای تنگه ها، لابلای مسیر، اینها تیراندازانشون، نیروهای زبدهشون، پیشمرگانشون آماده بودند. و سپاه اسلام که اومد یک مرتبه غافلگیر کردند اینا سپاه اسلام رو در حدود 40 کیلومتری مکه، به گونه ای که تلفات اولیه قابل توجهی مسلمانان دادن توسط تیراندازهای اینها، نیزه زنهای اینها و این به اصطلاح نیروهای قوی نامنظم اینها. کار به جایی کشید که همون ابتدا مسلمانان واپس زدن، طلایه‌داران سپاه واپس زدن و عقب نشینی کردند، و چنان عقب نشینی کردند که بقیه سپاه که عقبه و ادامه سپاه بودند، وضعیت اینها به وحشت و دهشتی افتادند که آیه شریفه گزارش اون رو میدهد که عجیب تعبیر قرآن، و زاقت علیکم الارض بما رهبت، زاقت علیکم الارض، زمین بر شما زیر شد، تنگ شد، بما رهبت یعنی ما ما رهبت، و حالی که منطقه وسیع بود. این استعاره تمثیلی است، یعنی به گونه فضا براتون تنگ شد در عین اینکه وسعت و شرایط و موقعیت در اختیار شما بود، اما اون چنان فرو ریختید به لحاظ روحی و اون چنان خودتون رو باختید که زمین رو بر خودتون تنگ دیدید و گویا چاره ای نبود جز اون که ثم ولیتم مدبرین. چکار کردید؟ ولیتم، ولیتم تولی از الفاظ ازداده به معنای اقبال و ادبار، پشت کردید، پشت کردید. ولیتم یعنی برگشتید از دشمن، اما مدبرین به تمام معنا پشت کردید. یعنی گاهی کسی در تقابل مثلا با یکی یه قدم میاد جلو، یه قدم عقب نشینی میکنه، برمیگرده، یه کسی عرضی فرار میکنه، اما اگر کسی 180 درجه مسیرشو برگردان، پشت به دشمن کرد، با تمام شتاب حرکت کرد و گریخت، این میشه ثم ولیتم مدبرین. به زبان پارسی دو پا داشت، دو پا قرض کرد، این میشه آیه شریفه، میشه ثم ولیتم مدبرین، به تمام معنا گریختید، گریختید. ثم بعد چه اتفاقی افتاد حالا عرض میکنیم خدمت دوستان عزیز. اما برگردیم اینجا، این آسیب شناسی که قرآن میگه بشناسیم، ببینیم چی شد در این ماجرا. خب متاسفانه این مسلمانان بازگشتند و گریختند و دیگه از اینجا ابتکار عمل دست رسول خداست. پیامبر باید مدیریت بحران کنه، باید فرماندهی و لیاقت و قابلیت خودش رو نشان بدهد و جنگ فرو ریخته مغلوب را به این نیروها را ساماندهی کنه و بتونه برگردونه سپاه رو که برگردان و به پیروزی رسان رسول خدا این نبرد رو. البته به عنایت الهی که الان آیات رو که بخوانیم ملاحظه میکنید، اما دقت کنید دو سه عامل وجود داشت. یکی این که در میان این سپاهی که از مدینه به سوی حنین حرکت کردن، مسلمانانی بودن که نو مسلمان بودن، یعنی اینا کسانی بودن که در مکه همراه پیامبر شدن. از سپاه پیامبر گروهی اینها دیگه نیومدن، بازگشتن به مدینه، به شهر و دیار خودشون، به کارهای خودشون. اما این مسلمانانی که تازه مسلمان بودند و در این حال اینها مشرف شده بودن به اسلام، اما اون بنیه ایمانی و اعتقادی در وجود اینها نیست. و متاسفانه باید بگوییم بعضی از اینها کسانی بودند که به مقتضای منافعشان اسلام را پذیرفتند، یا گمان می‌کردند که بالاخره در سپاه اسلام و موقعیت اسلام به نامی، نانی، موقعیتی، جهادی می‌رسند، و چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار هم دنیا هم آخرت هم بهشت هم دنیا، بالاخره اینها رو با هم جمع کنن مثلا با این خصوصیات. و در حقیقت میشد مصداق احب الیکم من الله و رسوله، یعنی میخوام بگم در گروهی از این سپاه انگیزه های غیر الهی بود دیگه. انگیزه ممکن بود اموال و نقترفت و موها باشد، اون ماله باشه، تجارتون تخشون کسادها باشد، تجارته باشه، مساکن و ترزونه ها قناهم جنگی باشه. برای یک گروهی از اینها یه انگیزه های دیگه اومد تو این کار، که این انگیزه ها دیگه اون حالت و صفا و اخلاص و حضور و توجه بعد را درش معنا ندارد، حالات و احد درش معنا ندارد، احزاب در اون دیده نمی شود. یک گروهی متاسفانه این بودن. به همین خاطر جمله ای رو که قرآن مطرح میکنه اینجا که عمده بحث من الان تو این قسمته و بعد استفاده های اخلاقیشو میخوایم خدمت دوستان بگیم، این جمله تکان دهنده است. و یوم حنینن اذ اعجبتکم کثرتکم، حالتی دست داد در روز حنین در اون جنگ که مسلمانان، عموم مسلمانان، حالا این که میگه قرآن فرمان نسبت به کم میده تک تک نیست، یعنی بخش زیادی از مسلمانان، اعجبت کن، به اعجاب درآورد شما را بسیاری شما. دقت بفرمایید عزیزان، یه واژه‌ای داریم که در مباحث اخلاقی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، یعنی از آسیب‌های اخلاقی تکان دهنده‌ای که دل اون رو می‌شکافی. ما الان کالبد شکافی می‌کنیم این بحث رو، موضوعی است که از آن با تعبیر الاعجاب به نفس یاد میشه. الاعجاب به نفس، به تعبیر ساده تر و روان تر میگیم عجب. عجب تعبیر دیگری که در متون اخلاقی داریم از این حالت انسان، الادلال به نفس، یا معجب یا مدل یا اعجاب یا ادلال. و چیه این حالت که قرآن چنین حالی رو اینجا مطرح میکنه؟ این بسیار نکته دقیقی داره عزیزان. بگذارید که من راحت و روان این بحث رو پیگیری کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید، در نگرش انسان به وضعیت خودش، گاه آدمی به گونه ایست که به خیشتن خیش انگامی که نگاه می کند، چشم او مع الاسف به نقاط ضعف، کاستی ها، شکست های عمر، ناتوانی ها، ضعف ها، نداری ها، فقدان ها، این بخش زندگی و وجود خودش رو و عمر خودش رو پر رنگ میبیند. نتیجه این شیوه نگاه یه عمل کرده متاسفانه غیر مقبولیست. نتیجه اون میشود که یأس وجود آدمی رو میگیرد و این انسان، انسان مایوسیست. و انسان مایوس هم نمیتوان امیدی به رشد، تعالی و آینده اون داشت. یأس آدمی رو زمین گیر می کند عزیزان، دل و دماغ رو می گیرد و انسان هیچ نگاه روشن رو به جلو نداره. این یه نقطه ضعف در انسان ها، که آدمیان هنگامی که به خیشتن نگاه می کند به نقاط تاریک عمرشون، به کاستی هاشون، به خاطرات ناپسندشون، به روزهای ناخوششون، به ضعف هاشون، به فقدان ها، به نداری ها، به کاستی ها، به صدمات، این بخش از عمر و زندگی رو پر رنگ میبینن و با این شیوه نگاه فرو میریزد وجود انسان و روح انسان و توانمندی های انسان. یعنی اون بخش داشته ها و توانمندی ها به دلیل این شیوه نگاه و تمرکز روی این مباحث معلصف از میان میره، به حاشیه کشیده میشه، انسان میشه موجود سرخورده بیدل و دماغ مایوسی که هیچ آینده و رشدی و تکاملی برای این انسان متصور نیست. این یه نگاه. به شدت در روایات ما و در متون روایی و توصیه‌های معصومین این شیوه نگاه انسان رو تو انسانشناسی دینی محکوم میکنن، توصیه میکنن، متوجه میکنن، هشدار میدن که آدمی مراقب باشد در دام یأس گرفتار نیاید که از این سو انسان مایوس میشه وقتی این شیوه نگاه رو پیدا میکنه. نقطه مقابلش رو بفرمایید. نقطه مقابلش چیه؟ حالتی که انسان هنگامی که به خودش نگاه میکند، آن چه میبیند از خود حسن است، داشته هاست، توانمندی هاست، قدرت هاست، کامیابی هاست و محاسن وجوده، زیبایی های وجود خودشه، یعنی تمام چشمش پر شده است از داشته ها و توانمندی ها و این ویژگی های شخصیت خودش. خب نتیجه چی میشه؟ وقتی انسان صرفاً به تنهایی این شیوه نگاه رو به خودش دارد و غالب در وجودش، پدیده اینجا دیده میشه در تقابل با اون یأس، اینجا متاسفانه پدیده ای که دیده میشه و اتفاق بدی که میفتد، این همین عنوان است که خدمت دوستان اشاره کردم، این انسان دچار عجب میشه، از دل این حالت عجب متولد میشه. یعنی چه؟ یعنی که انسان دیگه نسبت به این داشته های خودش اون چنان باورمند میشه که هیچ ضعفی رو برای خودش نمیپذیرد، در به نقد رو میبندد، هیچ نقدی رو از هیچ کس مقبول نمیداند و خودش رو مستحق به هیچ نقدی و ضعفی و سستی نمیداند و داشته های خودش رو و توانمندی خودش رو با اون چه هست از هر اون چه هست بیشتر میبیند. نام این میشه، همین ویژگی که عرض کردم خدمتون، این حالت میشه الاعجاب و به نفس. انسان میشه معجب، عجب وجود انسان رو میگیرد. این همانیست که امروز به زبان کوچه بازاری خودمون میشه خودشیفته. انسان میشه دچار خودشیفتگی، تمام زشتی های وجود خودش رو هم زیبا میبیند، تمام کاستی های وجود خودش رو پری میبیند، تمام عیوب خودش رو حسن میبیند. یعنی دیگه شیوه نگاهش به خودش دچار آسیب شده است به دلیل اون نگاه افرادگرایانه‌ای که فقط حسن رو دید، فقط توانمندی رو دید، فقط قدرت رو دید، ضعف ها کاستی ها رو متوازن ندید. نتیجه آن میشود که ضعف ها رو هم برای خودش نمیپذیرد، قوت میبیند و میشه معجب. اینو تو روایات معصومین زبات مقدسه محمد و آد محمد این نقطه رسیدن آدمی به این مرحله رو نقطه سقوط جدی و کاملا اون هلاکت انسان و قرار گرفتن در ورطه هلاکت دیدن و ذکر کردن معصومین علیه السلام. حالا ببینید تو این حالتی که آدمی به اوج میرسه یه اتفاق دیگه میفته که وقتی در کنار هم قرار میگیره دیگه مضمون آیه شریفه کاملا روشن شد و اون اتفاق اینه: وقتی انسان خودشیفته میشه، یعنی المعجب به نفس، عجب وجودش رو میگیرد، تو این حالت هر چه دارد رو مستقل میبینه. یعنی دیگه ارتباطش در داشته های خودش با خداوند کمرنگ میشه، قطع میشه. میگه انما اوتیته على علم. قارون گفت من این سرمایه و ثروتی که میبینید وامدار هیچ کی نیستم، تمام رو به خاطر دانش والا، ذکاوت، هوش، استعداد و توانمندی های علمی و اقتصادی خودم به دست آوردم، من مدیون کسی نیستم، وامدار کسی نیستم، لذا کسی رو هم عددی حساب نمی کنم. هنگامی که انسان معجب میشه دیگه تمام داشته های خودش رو مستقلن به خودش نسبت میده، یعنی نسبت تمام داشته ها به خداوند کمرنگ میشه و بعد به تدریج قطع میشه و انسان مستقل میشه از وابستگی خودش به خداوند. دو، در ارتباط با خلق هم انسانی که معجب میشه و خودشیفته میشه نتیجان میشود که هیچ وامداری و تعهدی نسبت به کسی حس نمی کند. یعنی اینجا هم همین حالت رو داره، اگر میبیند که به یه موقعیت بالا و ممتازی رسیده میگه نتیجه تلاش و زحمات منه، چه کار کردن پدر مادر برای من، دیگران برای من چه کار کردن، مگه جامعه برای من چه کار کرده، من خودم چرا، دیگران که هم کلاس ما بودن به اینجا نرسیدند، این استعداد منه، زحمات منه، توانمندی منه، من به کسی وامدار نیستم. یعنی نتیجه عجب یه استقلال منفی میشه در وجود انسان نسبت به خداوند و نسبت به خلق. و حالی که میدونیم خب اون بحث اولی اینی که آدمی دچار عجب شد و عیوب خودش رو هم حسن دید، حسن خودش رو مضاعف دید، نیاز به توضیحی نداره دیگه، این میدانیم بالاخره این برمیخیزد محل اسف از جهل آدمی. به همین خاطر وقتی که معجب رو مطرح میکنن و عجب رو توی روایات ما مطرح میکنن دنبالش جهل میاد که نوعاً عجب از جهل برمیخیزد. هنگامی که انسان به جهل گرفتار میشه چنین حالتی رو داره. انسان خودشیفته جهل به نقایص وجود خودش و کاستی های خودش گویا داره، لذا باور نداره اینها رو، نمیپذیره و هیچ وقت هم اصلاح نمی کند ضعف های خودش رو. اما تو این قسمت دوم خوب استعذار دارید، بالاخره میدانیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. یکی از رازهای این که هر مسلمان 10 نوبت در 24 ساعت باید لب باز کند و بگوید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یعنی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. شما نماز بدون سوره حمد ندارید در اسلام و طبعا 10 بار باید ما سوره حمد در 24 ساعت در مجموعه افتحرکتمون بخونیم. همون اولم میگید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، در بست تمام حمدها، تمام ستایش ها بر هر زیبایی، بر هر حسنی، بر هر نعمتی، بر هر کمالی و بر هر موقعیتی ستایشی است روا برای حضرت حق و بس. یعنی این نگاه موحدانه ای که 10 بار در 24 ساعت ما داریم تمرین میکنیم تو وجود خودمون، جایی نمیگذارد برای این که احساس استقلال بکنیم نسبت به از پروردگار. یعنی میدونیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، میدانیم که آنی و کمتر از آنی اگر این اتصال و عنایت و توجه قطع بشه از ناحیه حضرت پروردگار، کدوم علم، کدوم قدرت، کدوم جاه و کدام توانمندی باقی میماند برای انسان اگر این عنایت و اتصالش به حضرت پروردگار در کمترین عشر نمیدانم ثانیه بفرمایید که بخواد قطع بشه. همه فضل، فیض، عنایت اوست که آن به آن بر وجود میبارد و آدمی سرشار و سرمست و مستفیض و مست فیض عنایات خداوند میشه و توفیقات میاد، انسان ها میتونن و کامیابی های خودشون رو به دست بیارن، تکمیل کنن، به اوج برسانن. خب میدونیم این قصه چیست. پس بنابراین این از جهل آدمی برمیخیزد که به این حالت مبتلا میشه و احساس استقلال میکنه در پیشگاه ذات حق، و حالی که میداریم هو معکم اینما کنتم رو یه بخشش رو گفتیم خدمتون، 4 معنا براش در سوره مبارکه حدید گفتیم. یکیش معیت بالقیومیه است، یعنی الله لا اله الا هو الحی القیوم، تک تک وجود ما به قیومیت خداوند پاپرجا، نفسمون، حیاتمون، زندگیمون، رشدمون، کمالمون و همه چیزمون به قیومیت الهی است لا غیر. این نسبت به ذات حق. نسبت به خلق هم اینو گاهی من در مباحث دیگه در صفت جبار رو که خدمت عزیزان توضیح میدادم اشاره کردم. هر کدام از ما عزیزان در هر جایگاهی که هستیم در میان جمعیت عزیزان، صاحب نام داریم، صاحب کرسی داریم، صاحب مراتب بالای علمی داریم، اجتماعی داریم، به حمد الله در میان جمعمون و عمده عزیزان صاحب موفقیت هایی در زندگی هستید. اگر من شخص خودم را عرض می کنم، گمان کنم اگر به جایی در این دنیا رسیدم بگم پدر و مادر چیکار کردن برای من، خب همون مقداری که ممکن است برای دیگر اعضای خانواده کار کردن برای منم کار کردن، بیشتر خدماتی من ندادن، پس این خود من بودم که چنین شد. ببینید این راهزنی ها میاد. بالاخره 40 تا دانش‌آموز تو این کلاس بوده که ما این دوره رو طی کردیم، 30 تا بودن، خب چرا 2 تاشون اینطور شدن بقیه نشدن؟ پس معلمین کاری نکردن، من خودم کاری کردم. چه نقشی داشتن معلمین برای من؟ اونی که میرسد به بالاترین رتبه نمیدارم فلان المپیاد و مدال طلای فلان المپیاد رو میگم چیکار کردن برای من؟ من خودم این استعداد من بوده، زحمات من بوده. اونی که میرسد به بالاترین رتبه ورزشی میگه تلاش های شب روز خودم بوده، ولی مربی ها دیگران هم آموزش دادن، چرا اونا چیزی نشدن؟ چرا من شدم؟ این راه زنی های ابلیسی میاد و میتونیم تمام اینا وساوس هست. این که وقضا رب که الله تعبد و الله یا و بالوالدین احسان، به لحاظ پدر و مادر، قم ان مجلسک لمعلمک و عبیک، از جد بلند شو در حضور استادت، در حضور 2 کس گستاخ نباش و از جا برخیز، 1 در حضور پدر و مادر، 2 در حضور استاد و معلمت. قم ان مجلسک لمعلمک و عبیک، و معتقد باش تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. این آموزه هایی که میبینیم سرشار در شریعت نسبت به همسایه، حقوق همسایه، حق جوار، حقوق اخوان، صله ارحام، تمام اینها رو که نگاه میکنید برمیگرده به این موضوع و به این خطر جدی که مباد انسان ها احساس کنن اگر موقعیتی، شرایطی و موفقیتی دارن این دخلی به دیگران نداره، نبیایید با شهامت بش کافید، تحلیل کنید و بررسی کنید ببینید دلیلی که شما به این موقعیت رسیدید چه کسانی نقش داشتن، چه عواملی وجود داشته که شما امروز به این جایگاه موقعیت اقتصادی، علمی، ورزشی، هنری و غیره و غیره دست پیدا کردید و رسیدید. بعد اینجاست که انسان اگر صادقانه و صمیمانه اینها رو بررسی کنه سرشو به زیر میاره و متوجه میشه چقدر دین دارد و چقدر وابسته است و چه کسانی. وقتی من این جمله رو گفتم بعض از دوستان استقبال کردن، گفتم بالاخره من اگر عنایتی از سوی خدا باشد، اگر جایگاهی باشد، من هنوز خودم رو وامدار اون عزیز و دوست رفتگری میدانم که در خیابان خاجروی مشهد با صدای خشخش جاروی سحرگاه او گاه از خواب برمیخواستم. من هنوز خودم رو وامدار اون عزیز میدانم که خوشبختانه هنوز هم دوستی ما با هم بعد از 30 سال برقرار است. وامدار میدانم من هنوز. وامدار اون نانوایی که میومد، البته اون زمان سحر میپختند، خمیر میکرد و عرض به خدمتون، وامدار اون نانوایی سر محل هستم هنوز. وامدار اون بقالی سر محل هستم. عطاری و بقالی سوپر نبود، عطاری و بقالی هستم هنوز و میدانم بالاخره اینها اسبابی بود برای رشد انسان به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ عاطفی، به لحاظ احساسی، به لحاظ عقلانی و همه چیز. اینها آموزش هایی سنیزن که تو متن شریعت به ما دادن. بله، صادقانه باید گفت و باید پذیرفت. انسان معجب حالتی براش دست میده به دلیل اون استقلالی که در وجود خودش میبینه که نه خدا رو میبیند که اون چه هست. یه جمله امیرالمومنین که گاهی به لحاظ دیگه این خدمت دوستان گفتیم، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، چیزی را ندیدم مگر با آن قبل از آن و بعد از آن خدا رو دیدم. اینو خوندیم گاهی از زبان امیرالمومنین، برای که امام میفهمن من در همه جا خدا را میبینم و عرض به خدمتون در تمام وجود و هستی جز او دیده نمیشود. اما یه معنای دیگهش این بحثه که داریم میگیم، یعنی پشت هر چیزی اراده اوست، عنایت اوست، حفظ اوست، نگاهداری اوست و اگر پرده ها کنار بره و یه مقداری انسان برسد به جاهایی که ببیند این شفافتر و این تکدرها برداشته بشه، قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد، بعد میبینه که کجا دست خداوند آن با آن ید الله فوق ایدیهم لحظه به لحظه داره انسان رو اداره میکند، کنترل میکند، حمایت میکند، حفظ میکند. دست الهی که فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. و نسبت به خلق و خلائق هم چشم انسان واقع بین میشه. پس شد معجب انسانی که توانمندی ها و داشته های خودش رو میبیند، نقاط ضعفش رو نمیبیند. نتیجه آن میشود که توانمندی های او چند چندان و ضعف ها از میان میره تو وجودش، میشه خودشیفته. نتیجه آن میشود که خودش رو وامدار خدا نمیبیند. نتیجه آن میشود که خودش را در گرو خدمت دیگران و خلق هم نمیبیند. خب این انسان دیگه میشه یه موجود خطرناک. و خدا سرس کنم این انسان خودش میشه یه پا ابلیس. محل اصف قرآن فرمود لقد نصركم الله في مواطن كثيره، در موضع و مواقع بسیاری خدا شما رو یاری کرد مسلمانان، من جمله جایی که ضرب آهنگ این آسیب جدی شما رو تهدید کرد. و یوم حنین، زمان و روز جنگ هنین که مسلمانان از اعجبت کم کسرت کم. شما چیزی که دیدید اده خودتون بود، دیدید بابا ما 12,000 نیرو اینجا کی جرأت داره دیگه مقابل ما بیسته با این ستبر بازوان، با این امکانات بعد از فتح مکه، با این موقعیت و شرایطی که داریم دیگه ما کسیم تمام است. یعنی نتیجه اون شد که خودتون رو به تمام قدرت توانمند دیدید، اتصال و ابتهال و توجه و تضرعتون رو در پیشگاه خداوند از یاد بردید و دیگه حقوق دیگران رو هم فراموش کردید. عملا کار به جایی رسید که فلم تغن عنکم شیئا. اگر انسان به این مرحله از اعجاب و عجب رسید، اولین اتفاقی که میفتد این که خدا او را رها میکنه. دیگه خدا رهاش میکنه، دیگه میگه برو، اگر نمیخوای این اتصال رو، اگر خودت رو الان داری میبینی، برو. رها میکند خدا این انسان. فرمود فلم تغن عنکم شیئا، هیچ این اتفاقات شما را کمک نداد. و زاغت علیکم الارض بما رهبت ثم ولیتم مدبرین. خب کار بسیار سخت، این آسیب جدی گروهی از مسلمانان رو گرفت. همینجا داخل پرانتز عرض میکنم عزیزان، با ترسید از این نکته‌ای که عرض میکنم، با واهمه داشت بسیار زیاد. شما اگر یه برداری بکشید در تاریخ اسلام، میبینید به هر مقداری که قوت و قدرت بیشتری مسلمانان پیدا کردند، این گونه خطرها براشون آسیب‌های اخلاقی، آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های اقتصادی جدی‌تر مطرح شد. اون روزی که 313 نفر بودند و 2 اسب و چند تا شتر و چند تا اسلحه توانستند مقابل 1,000 نفر بایستند، به دلیل اینکه هیچ عجبی نبود. آنچه بود تکیه به حق بود، آنچه بود ایمان سره بود، آنچه بود توکل واقعی بود و تمام هستی در کف اخلاص، نتیجه آن هم تأیید و نصرت و پیروزی خداوندی. اما زمانی که موقعیت ها و فرصت ها پیش آمد، بعد دیگه رقابت ها شروع شد، بعد منفعت طلبی ها شروع شد، بعد احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، دیگه به گوش رسید به این هشدار جدی که قل ان کان آباؤکم، هفته قبل این هشدارهای جدی. بعد تکاسرها، ثروت اندوزی ها، راندخاری ها و مسائل دیگر، شما میبینید این رو در دورانهای خاصی بعد از پیامبر به اوج میرسد. فرمود از اعجبت کم کسرت کم. حالا این صحنه پیش اومد و قرآن داره این ماجرا رو مطرح میکند که دقیقاً ذهن مسلمانان رو این هشدار جدی رو بر اون وارد کنه، که هم برگردوننشون به آیه قبلی مراقب اون هشتا عنوان رابطتون باشید با اونها، که ممکنه میانه راه بلغزید، ممکنه احب بشه برای شما یه چیزهایی و یه انگیزهایی برای شما پر رنگ باشد که از دل اون عجب در میاد، کبر در میاد، حسد میاد، طمع میاد، آزمندی ها میاد و این آسیب ها میاد. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. آنگاه کار که به اینجا کشید، خداوند نازل کرد سکینه خود را. کلمه سکینه به معنای چی؟ ثبات، ثبات قدم، قرار جان، آرامش دل. خداوند نازل کرد سکینه خودش را و آرامش جان را و قرار و ثبات قدم را علی رسولهی، بر وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل و علی المؤمنین، و بر مؤمنین نازل کرد. ببینید ثم انزل الله سکینته، سپس خداوند بعد از این بحران که پیش آمد، خدا آرامش و ثبات جان و دل را و ثبات قدم را نازل کرد علی رسوله، بر پیامبرش. بعد می‌فهمد و علی المؤمنین، باز مجدد حرف علی میاد. دوستان اهل ادب می‌دونن اینجا نیاز به کلمه علی دوباره نیست، بود فاکتور گرفته بشه از جهت ادبی. یعنی بود بفهمد ثم انزل الله سکینته علی رسوله و المؤمنین. اما و علی المؤمنین دیگه چرا؟ چون که دو تا سکینه بود، یکی مال پیامبر است، یکی مال چیه؟ مؤمن. پیامبر نلرزید، پیامبر رو حجب نگرفت. رسول خدا با تمام قوت و قدرت میان میدان ایستاده است. الان میخونم خدمتون در حد زمانی که داریم. و یه گروه معدودی که اینها رو ابن عباس 9 نفر میگه، میگه ما 9 نفر از 12,000 نفر دقت میفرمایید با پیامبر میشه 10 نفر بودیم که ایستادیم با تمام قوت و قدرت، یا للعجب. اما بقیه کم و بیش من نمیخوام اسم ببرم، برید بخونید مقاضی واقدی در کتاب مقاضی واقدی که از علمای بزرگ مبرق اهل سنت اسم میبره که فلان صحابی فلان کس دیدن داره فرار میکنه، گفتن چرا فرار میکنی تو؟ تو که دیگه چرا فرار میکنی؟ تو که بعد از پیامبر عنوانت کجا داری فرار میکنی؟ گفت که قضا و قدر الهی است که امروز پیروز نشوی. توجه داری؟ این حرف واقعی رو من ترجمه میکنم، دخل و تصرفم نمیکنم. بسیار. پیامبر نلرزید، نه تکان خورد نه چیزی. اما اون مؤمنینی که متاسفانه تکان خوردن، اونا خیلی نیاز به عنایت الهی داشتن که حالا نقش پیامبر رو میبینید. سکینه‌ای که بر پیامبر آمد این بود که خدا قلب پیامبر رو مطمئن کرد که پیامبر میتوانی تو مسلمانان را برگردانی با همین شرایط. اینجاست که باید مدیریت و فرماندهی خودتو نشان بدی و تدبیر کار رو به دست بگیری و به دست گرفت پیامبر. سکینه‌ای که بر قلب پیامبر آمد این بود که پیامبر آرامش دل و ثبات رو یافت که میتواند این جنگ شکست خورده رو برگرداند. مؤمنین که بر قلبشون سکینه آمد، اون وحشت و ترس رو خدا از دلشون برد. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. و خداوند گویا سپاهیانی و لشکری رو به کمکتون فرستاد که شما نمیدیدید اون رو. حالا به تعبیر خودمون امدادهای غیبی دیگه، حالا میخواد قوت فرشتگان به جان و دل باشد، به قلب باشد، هر چی بتونه باشه. و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا. و خداوند عقوبت کرد کافران سهمگین رو. خب اون قبیله حوازن و ثقیف که عرض کردم، سالم ابن عوف رهبر حوازن بود، یه جوان 30 ساله متکبر مغرور گردن کلوف. وقتی پیروزی رو دیدن دیگه چه کردن دیگه اونها؟ یه پهلوان قهرمانی داشتن به نام ابو جرول. اصلا وقتی میخواستن تو کلام عرب مثال بزنن گفتن که ابی جرول، اونقدر شرزه، اونقدر حرزه، اونقدر توانمند، بیباک، بیکله، آدم عجیبی دیگه، میکش، فقط میریخت و میرفت جلو، میزد و میرفت جلو تو اون شرایط، تو اون وضعیت. حالا ابتکار عمل جاییست که دیگه باید بینیم پیامبر چه میکند با سالم ابن عوف. و به شما عرض کنم الان کار به اونجا کشید که جنگ تمام شد، پیروز شدن. سالم ابن عوف گریخت به طائف، پناه برد به یه جایی. عرض به خدمت حضرت علی، پیامبر محاصره کردن 16 روز طائف رو. کار به جایی کشید که سالم ابن عوف آمد محضر پیامبر، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و حالا جالبتر بقیش اینا شو دیگه مقداری در قاموس ما نمی گنجد، این که پیامبر سالم ابن عوف جنگ افروز رهبر حوازن رو بعد از اسلام امیر قبیله خودش کردن. گفتن برو سر جای قبلیت، برو امیر همین قبیله باش. و امکانات اقتصادی قبلیشو بهش برگردوندن، مصادره نکردن، گفتن برو. و شد از بازوهای قوی اسلام. این هم جزء دیپلماسیه رسول خدا بود و عمل کرده پیامبر بعد از ماجرای حنین که شگفت‌انگیز است در تاریخ. اما من 2 خط براتون فقط بخونم که حیفم میاد که این قسمت رو توی تدبیر کار رسول خدا در اون صحنه که همه در حال چی هم؟ ثم ولیتم مدبرین، همه دارن گرفتن، کسی گوشه کنار داره فرار میکنه دیگه، مستقیم تا خود مکه چند دارن میرن دیگه. همینطور کار به اینجا که رسید که این وضعیت پیش آمد، نبی مکرم فلم ما رسول خدا نماز رو خوندن، نماز ظهر رو خوندن، انحدر فی وادی هنین، اومدن سراشیب تو وادی هنین و ریختن دیگه. اون قسمت ها رو نخونم چون توضیح دادم. خرج علیهم کتائب و حوازن، اما این کتائب و مسجد الاقصا، کتائب اون نیروهای چی؟ زبده چری که عرض به خدمتون مبارز های تو جنگ های نامنظم و من کل ناحیه حمله کردن، جلوی سپاه اسلام از بین رفت و عرض به لم یبقى احدون، هیچ کی نمون مگر اینکه فرار میکردن. و بقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مانده که یقاتلو فی نفر قلیل، تو چند نفر دارن میجنگن. و مر المنحزمون به رسول الله، اینا که فرار میکردن از جلو پیامبر رد میشدن، نگاه نمیکردن که پیامبر ببینشون. لا یلوون علی شیئن اصلا. و کان العباس، عباس عموی پیامبر، اخذ بلجام بغلت رسول الله، مرکب پیامبر مهارش دست عباس عموی پیامبر بود. ان یمینه ابو سفیان ابن الحارس، این کس دیگه است، این از طرف دیگه پیامبر، این دو تا نفر به عنوان محافظ پیامبر ایستادن. اقبل رسول الله، یک مرتبه صداشون رو بلند کردن پیامبر، ینادی یا فریاد زدن، یا معشر الانصار، بانگ پیامبر وادی رو لرزاند، یا معشر الانصار، ای گروه انصار، الی این المفر، کجا میگریزید؟ الی انا رسول الله، بیایید پیش من، من رسول خدا هستم. فلم یلو احد علی، بازم اعتنا نمی کردن هنوز. پیامبر صدا زدن، فلم حال من دیگه قسمت رو نخونم، فلم ما را رسول الهمیزه رکزه یهوم علا بغلته فقط شهر سیفه، شمشیر رو کشیدن، اسب رو راندن، خودشون وسط میدان رو گرفتن. فقال یا عباس، عباس عموی پیامبر از ویژگی هاش این بود که معروف بود به جهوری و صوت. گاهی دیدید این آقایونی که دوبله دن صداهاشون، انسان میگه مثل اینکه خدا همه صداهای عالم رو به یه نفر داده از اون قوت و قدرت. جهوری و صوت به اینها میگن. عباس این ویژگی رو داشت، به همیشه بلندگوی پیامبر بود. وقتی پیامبر سخنرانی میکردن در جمعهای زیادی، میایستاد میانه و صدای پیامبر رو برای دیگران بازگو میکرد، مثل روز غدیر و امثال اینها. فرمودن که یا عباس اسعد هذا الطرف، بلند شو روی این بلندی بایست و ناده و ندا بده، یا اصحاب البقره و یا اصحاب الشجره و یا اصحاب الثمره، الی این تفرون، هذا رسول الله، ای کسانی که وابستگان سوره بقره هستید و سوره بقره تو قلباتونه. ببینید از میان همه سوره های قرآن به سوره بقره اشاره شد، این که سوره بقره قصه ها دارد. اول بقره نوشتیم ما در مشکات، وقتی پیامبر می‌خواستن فرمانده‌ای رو انتخاب کنن، یک گروه های تعداد زیادی بودن، گفتن کدومتون سوره بقره رو بلده؟ یه جوان 21 دو ساله مفاهیم بقره کاملا دستش بود، فهمیدن همین رو فرمانده می‌کنیم. این به درد فرماندهی می‌خوره که فهمیده این حقایق رو و درک کرده، این توانمندی رو داره. فرمودن کجا اصحاب سوره بقره، کجا اون کسانی که در بیعت شجره بیعت کردن در زیر درخت ثمره، کجا؟ شروع کرد این عباس به گفته پیامبر این صداها رو بلند کردن و این رسول خداست چنین و چنان. ثم رفع رسول الله، فریادها تکان داد مسلمون ها رو، صدای پیامبر، صدای عباس، خود پیامبر بانگشون رو بلند کردن. از یه استراتژی دیگه استفاده کردن اینجا، دستشون رو بلند کردن وسط میدان رو اسب. فقال، گفت اللهم لك الحمد، خدایا تمام حمد ها از توست، و الیک المشتکا، و شکوایی به تو میبرم، و انت المستعان، و تو هم یاریده منی. نزل علیه جبرئیل، این سه کلمه دقت کنید دوباره به اللهم لك الحمد و الیک المشتکا و انت المستعان. فنزل علیه جبرئیل، جبرئیل نازل شد اونجا. فقال یا رسول الله، گفت یا رسول الله، دعوت بما دعا بهی موسی، یا رسول الله دعایی رو گفتی که موسی وقتی رود رو شکافت، دریا رو شکافت، این جمله رو گفت و دریا رو شکافت به اذن الهی. کار تمام از پیامبر. یا رسول الله. ثم قال رسول الله لابی سفیان ابن الحارث ناولنی کفن من حصا، یه مشت ریگ به من بده. گرفتند و فرماه و فی وجوه المشرکین پرتاب کردند به طرف سپاه، گفت شاهت الوجوه، چهره هاتون تیره باد. ثم رفع رأسه الی السما، شروع کردن باز دوباره با خدا صحبت کردن. بعد رسول کردن به انصار و عرض به خدمتون، به یارانشون، دیدن ندارن میان جمعیت، برن برمیگردن سپاه. یعنی پیامبر ابتداعا اون موج تبلیغی خودشون رو شروع کردن، بعد از حربه معنویت و اتصال و تبحل و تضرع و دعا استفاده کردند و یاران رو جمع کردن. پیامبر فرمودن من ها اولا یا ابوالفضل، به عباس، چون اسم پسرش فضل دیگه میشه ابوالفضل، گفتن که گفتن آقا دارن میان. فرمودن الان حمل و تیز، دیگه الان جنگ تیز و داغ میشه. نزل الناس من السما، یاری از آسمان می آید. شروع کردن پیامبر و یاران هستی خودشون به امیرالمومنین فرمودن اگر ابو جرول رو زمین بزنی جنگ رو بر می گردانی، چون او داره مثل شیر الان جلو حمله می کند، می درد و میاد جلو. امام علی هم که منتظر این دستورای پیامبر بودن دیگه، بالاخره لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، چیزی نشد. یعنی دقایقی پیش نکشید که بر خاک افکند وجود و بارا که امام این جلودار سپاه حوازن رو، و همان شد که فرمود انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا ذلک جزاء الکافرین، و این جزاء کافرین است. حالا ثم بگم تموم کنم، ثم یتوب الله من بعد ذلک، تموم شد، مسلمان ها پیروز شدن، گریختن حوازن، یعنی برگشتن سپاه اسلام با یه نیروی دیگه، با احساس شرمندگی در قبال پیامبر. پیامبر داره به خدای تو شکایت میکنه از اینها و اینا دارن رد میشن و به چه جهتی دارن فرار میکنن با این توانمندی؟ اون عجب شکست، حاجت و اتصال خودشون رو به خداوند حس کردن، وامداری و نیازشون رو به اتحاد و هم فهمیدند، ضعفشون رو متوجه شدن، نه فقط حسنشون رو ببینن. تمام اون تحلیل هایی که در مورد عجب داشتیم برداشته شد، نتیجه هم شد که خداوند هم ان اتم ادنا، برگشتن خدا هم عنایات رو برگردان و پیروزی دست آمد. حالا ببینید تو این صحنه این مسلمون هایی که فرار کردن احساس چی دارن؟ احساس گناه و شرمساری دارن. دشمنانی که الان گفتم سالم ابن عوف دیگه، دشمنانی که تو حوازن و ثقیف جنگیدن، خیلیشون ناگهانه جنگیدن و اینا الان پشیمانن. باید خداوند درب رو باز کند. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء، نگران نباشید، خداوند درب رحمت و توبه رو باز کرده است. چه شما این که اشتباه کردید این کار رو کردید، چه حتی همون دشمنانی که تا الان شمشیر زدند، علا من یشا، بر هر که بخواهد خداوند باب توبه رو باز کرده است، مشکلی نیست. آخر و الله و غفور و رحیم، خداوند می پوشاند، خطا پوش است، پیگیری نمی کند گذشته را و با رحمت خیش با شما برخورد می کند. حالا صحنه های زیبایی اینجا داشت. بعضی از مسلمانان می خواستن تندروی بکنن نسبت به کودکان، زنانی که به اسارت گرفته شدن. اولین جمله پیامبر این بود در مورد حقوق اطفال بود و کودکان بود، در مورد زنان بود. حق تعرض ندارید، حق ایذا ندارید، حق تخریب منابعشون ندارید. اینا هست در ادامه این ماجرا که دیگه من فرصت خوندن اونها نبود و کار به پایان رسید. اما یه صحنه عجیبی شد برای مسلمانان، صحنه ای که عجب در جان مسلمین نشست و نتیجه اون یه شکست ابتدایی و یه رسوایی عجیبه به بار می اومد. تمام فتح مکه زیر سوال می رفت، اما به ابتکار پیامبر، به یاری و پایداری و استقامت آنانی که عجب نداشتند و نتیجه عنایت و نصرت و یاری الهی و وعده های خداوند که همیشه در پس ایمان و مؤمنین است، کار به جایی رسید که میشه گفت آخرین نبرد جدی پیامبر بود دیگه. این هنین چون تبوک که به جنگ نکشید، به نبرد جدی نکشید و دیگه تمام شد. به بیان دیگه سال نهم دیگه میره به یه سال دیگه و رحلت نبی مکرم این حادثه تاریخی هم باقی ماند. حالا در ادامه برمیگرده مطالب به قسمت‌های اول سوره توبه، انشاءالله هفته بعد محضر بارکتون پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. من فقط همین جمله رو عرض میکنم منظر بارکتون که الحق و الانصاف این ایام نباید اینطور از دستمون بره عزیزان، و من متاسفم برای خودم که شاید اون بهره لازم رو از این ایام نبرده باشم به خود بیام، و فردا هم از آخرین روزهایی است که باز این فرصت های دست انسان میاد دیگه. 25 ماه ذوالقعده از روزهای بی نظیری، می دانید که به لحاظ روزداری که یکی از 4 روز سال است منحصره، یعنی در سال، و بالاترین عملی هم که نقل در فردا همینه، یعنی عمدتاً بحث روزداری است. اساساً ده ذوالعرض به بیانی می توانم بنده بگویم یعنی روز آغاز حیات بشری در روی کره خاک، بنابر روایات و نقل و عبارات دینی ما، یعنی روز آغاز حیات بشر در روی کره زمین یه جشنیست، این روز یه عیدیست، یه بازگشت انسان ها به خداست که نام اون ذوالعرضه، و بسیار روز شگفتیست و بسیار روز پربرکتیست، پرتوجه و اقبالیست. و شاید بعضی ها باز هم یعنی از بالاخره تذکرات فردا هم زیارت وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رو نوشتن، چون اکثر روزهای ماه ذوالقعده این ویژگی رو داره. حالا بعضی روزها درشتر مانند 11 23 و بسا 25 این حالت رو داشته باشد، انشاءالله که به برکت فردا و امشب که شب عظیمی است نسبت به حادثه 25 ذوالقعده، امیدواریم خداوند، اول دعا میکنیم که با آبروی قرآن و با آبروی اولیاش توفیق بهره برداری از این ایام و فرصتهای طلایی رو به همه ما عنایت بفرماید. خدایا نکند این شب و روزها بگذرد و ما فقیرانه و تهیدست محروم از عنایت تو باشیم پروردگارا. عنایات و برکاتت رو بر ملت ما، بر مسلمانان، بر شیعان امیر المؤمنین در این ایام آن به آن فزونتر بفرما. پروردگارا عزت و شوکت مسلمانان رو در این ایام فزونتر قرار بده. بالاخره اون چه که این شب و روزها هم گذشت، و امیدواریم خداوند به برکت خون شهیدان و بخصوص حلقوم بریده اون جوان اصفهانی، خداوند به سات وهابیون تکفیری ها رو برچیند و زیر رو بگرداند انشاءالله. خداوند با آبروی قرآن و برکت امشب و این روزها، بگم دیگه بالاخره بعضی از دوستان میگفتن خواسته های قلبی عزیزان، هوایج ملیمون رو، خواسته های مملکتمون رو، خواسته های ملتمون رو و تک تک عزیزان رو انشاءالله امیدواریم از برکت این ایام و فردا خدای سبحان اجابت بفرماید انشاءالله. بیماران اسلام رو به خصوص دو بیمار عزیز که مد نظرند از انجمن خودمون، خداوند انشاءالله همه بیماران به این تو عزیز رو هم جامعه عافیت بپوشاند انشاءالله. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.